به نام یزدان پاک. سلام، این روزا روزای مهمیه واسه همه ماها، روزایی که میتونیم با همت و پشتکار عالی خودمون از زمین بلند کنیم و به اون بالا بالاها برسیم. پس بلند شید و یه یا علی بگید که پاراگراف رادیو جوان شروع شد. خیلی ها میگن بابا ما کجا و فلان کارآفرین کجا؟ ما چیزی نداریم که، نه پول داریم نه پارتی. به این چیزا نیست، به همت خودتونه و اون چیزی که تو ذهنتونه. ناپلئون هیل میدونید چی میگه؟ میگه آنچه که ذهن انسان میتونه تصور و باور کنه میتونه بهش دست پیدا کنه. همین مهمه دیگه. از همین الان تصویرهای خوب تو ذهنتون بسازید، تصویرهای موفقیت و سربلندی. اینجا پاراگرافه، جایی که میتونیم به شما کمک کنیم که موفق بشید. شما هم البته خودتون مهمید، اول شما باید بخواید که ما هم بتونیم کمکتون کنیم. به پاراگراف خوش اومدید. یادش بخیر، قدیما وقتی میخواستیم قرعه کشی کنیم اسمامونو مینوشتیم رو تیک کاغذ یه کوچیک و مچالش میکردیم و میریختیم کف میز و یکیشو بر میداشتیم. بعدها گردونه های قرعه کشی اومد و الان که دیگه همه چی دیجیتال و جدید شده، میخواییم بریم سراغ کارآفرین خلاق برنامه خودمون که شیوه های نوین قرعه کشی و سرگرمی رو ابداع کرده، شایان شایسته.
سلام، من شایان شایسته هستم، طراح شیوه قرعه کشی نوین به همراه دستگاه و اپلیکیشن اختصاصی خودمون به معنی آوای کادو یا ندای هدیه. جدا از این که یک محصولی داریم که تماما دیجیتاله و به نرم افزار وصله و میتونه در لحظه بالغ بر چندین میلیون جایزه رو قرعه کشی بکنه یا چندین میلیون فرد رو قرعه کشی بکنه، ما اپلیکیشن داریم و میتونیم به صورت آنلاین همین خدمات رو بدیم. فراتر از اونها طراحی راهکارهایی برای هر مجموعه یا هر صنف به صورت اختصاصی، حتی برای هر واحد تجاری میتونیم توی اتاق فکرامون راهکارهایی رو ارائه بدیم. روش کارمون هم به این شکله که وقتی میریم توی یک مجموعه ای، جدا از اینکه یک دستگاه تماما اتوماتیک دیجیتال براشون نصب میکنیم، میایم براشون طراحی میکنیم چه جوایزی رو بدن، با چه شرایطی مردم رو توی قرعه کشی شرکت بدن و با چه شرایطی جوایز رو اهدا کنن، و از همین طریق براشون یک راهکار میچینیم که بتونن رضایت مشتریشون رو به حد اکثر برسونن و در نتیجه خرید بیشتری اتفاق بیفته و همه توش منتفع بشه. بزرگترین هدف ما برد بودن این طرحاست. یعنی اگه بخوام یه جمله طلایی راجع به کارمون بگم اینه که تماما تمرکزمون روی برد بودن، به این صورت که نه تنها مغازه داره با این شیوه منتفع میشه، ما میایم به مشتری ها این سودو میرسونیم که با تسهیلات ویژه‌ای خریدشون رو انجام بدن.
سلام، لطفاً پیغام
بگذارید.
با تشکر.
راهکارهایی که ارائه میدیم کلن با هدفهای مشخصی برای مشتری و برای واحد تجاری برنامه‌ریزی و طراحی میشن. برای واحد تجاری محاسنی که داره اینه که ما میایم مشتری گذری رو تبدیل به مشتری وفادار میکنیم و از اون گذشته میایم رضایتمندی مشتری رو بالا میبریم و یک مزیت رقابتی برای یک مجموعه ایجاد میکنیم. از نگاه دیگه میایم فروشش رو بالا میبریم. وقتی که مشتری تبدیل به مشتری وفادار میشه، مشتری که قرار بوده یک بار در سال خرید بکنه حالا 20 بار در سال خرید میکنه، پس 20 برابر خرید انجام میده هر یه مشتری و این تأثیر زیادی میتونه توی فروش یه مجموعه داشته باشه. تعداد آدم هایی که الان با ما کار میکنن چیزی بالغ بر 40 و اندی نفره که تا حالا با ما کار کردن و میکنن و حالا جدا از شرکت هایی که کارهای برون‌سپاری شدمون رو انجام میدن، یک تیم کوچیک 40-50 نفره هستیم که 5 ساله داریم کار میکنیم، بالغ بر 200 تا پروژه موفق اجرا شده داشتیم و امیدمون اینه که هرچه زودتر تو بستر آنلاین هم به یک دستاوردهای غیرقابل رقابتی برسیم.
خیلی از ماها واژه پولشویی رو شنیدیم اما دقیقاً نمیدونیم چیه. اینکه پولشویی چه آسیبهایی به اقتصاد میزنه مسئله مهمیه که چند سالی که واقعا مورد توجه کارشناسا و مسئولین قرار گرفته. این بخش رو بشنوید.
پولشویی از جمله پدیده‌های مهمی به شمار میره که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، جامعه جهانی رو در معرض تهدید و واکنش‌های مختلف منطقه‌ای و داخلی قرار میده. پولشویی به عنوان یک جرم اقتصادی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جا میذاره. تو قطعنامه‌ای که در ژوئن 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد که سالانه دست کم 2 میلیارد دلار پول تطهیر میشه.
در آن سوی جدول ترین های پولشویی، فنلاند به عنوان بهترین کشور در مبارزه با پولشویی فهرست شده.
در واقع پولشویی نوعی ساحل نجات جرایم سازمان یافته به شمار میره که تو عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی آثار فراوانی داره و سبب به هم خوردن موازنه اقتصادی کشور میشه. البته نباید فراموش کرد که طرح‌های متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بین‌المللی به لحاظ آثار زیانبار این فرآیند تدارک دیده شده.
ایران پیشگام در مقابله با پولشویی. رئیس دیوان محاسبات در اجلاس سازمان دیوان محاسبات آسیایی با بیان اینکه مشکل فساد اداری و پولشویی در حال تبدیل شدن به یک معضل عمومی در همه کشورهاست افزود، قانون مبارزه با پولشویی در ایران از کاملترین مقررات مقابله با پولشویی در دنیاست.
و از جمله اثرات منفی پولشویی، تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور، کاهش تقاضای پول و دیگر آثار منفی پولشویی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی است. همچنین تخریب بخش خارجی اقتصاد و ایجاد بی‌ثباتی در روند نرخ‌های عرضه و بهره و توزیع نابرابر درآمد رو میتونیم از دیگر آثار منفی پدیده پولشویی بیان کنیم.
یک نفر یک شبه پولدار میشه و این هر کار ناشایست میتونه انجام بده.
عقب افتادگی جامعه است به خاطر اینکه در پولشویی هیچ گونه کنترلی شما ندارید.
باعث میشه فرصت های اقتصادی دست یه عده خاص بیفته، به عبارتی توزیع ثروت تو جامعه خوب انجام نشه.
پولشویی سبب میشه تا افزایش نقدینگی و درآمدهای ارزی کشور دولت مردان رو به اشتباه انداخته و به تصور غیر واقع افزایش سرمایه و درآمدهای دولت، سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی کشور رو تحت تأثیر قرار میده. به همین جهت دولت‌ها قادر نخواهند بود کنترلی بر امور مالی و اقتصادی خیش داشته و تعادل مناسبی رو در بودجه برقرار کنند.
حتما به صفحه ما در فضای مجازی سر بزنید، پاراگراف آندرلاین جوان، ما اونجا فعالیم، ما رو دنبال کنید، پسند بزنید و همراهی کنید. پاراگراف آندرلاین جوان.
و بنادر از جمله عوامل تسریع در فرایند توسعه اقتصاد ملی و منطقه‌ای و یکی از حلقه های اصلی حمل و نقل دریایی و مبادله ورود و خروج کالا به شمار میرن که در سراسر دنیا حکم دارایی های راهبردی ملی رو دارن. بنادر با نقش تعیین کننده در سازماندهی فضای ملی میتونن مطابق میل بازار و مشتریان و همگام با تکنولوژی روز مسیر توسعه و بهبودی رو طی کنن و جایگاه بهینه و بهره‌وری رو نه تنها برای خود بلکه برای ذینفعان در بازار رقابتی جهانی فراهم کنن. بنادر کارا و فعال علاوه بر تنوع در صادرات و خروج از اقتصاد تک محصولی نقش ارزشمندی در کاهش بهای تمام شده کالاها دارند و با توجه به گستردگی سواحل دریایی کشور این زیرساخت‌ها میتونن جریان سرمایه‌گذاری رو به درون فضای ملی هدایت کنند. لازم به ذکر که بالغ بر 90% از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام میشه، چرا که این نوع از حمل و نقل دارای مزایایی مثل قیمت ارزان، انتقال حجم و وزن انبوه کالا و انتقال سریع و بی‌خطر کالا هاست و این مزایا موجب شده تا حمل و نقل دریایی و راه‌های آبی از توجه ویژه‌ای در سراسر دنیا برخوردار باشند و همین توجه باعث شده تا سالانه حدود 25 هزار میلیارد تن بار توسط حمل و نقل دریایی جابجا بشند. این نوع حمل و نقل نقش کلیدی در تجارت خارجی به ویژه تجارت فراقاره‌ای جهان داره و بدون وجود حمل و نقل دریایی واردات و صادرات کالا که پایه تجارت مدرن جهانی امکان پذیر نیست. بنادر ایران در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس قادر به جابجایی حدود 160 میلیون تن بار در افق 10 ساله خواهد بود و این موضوع میتونه خدمات مؤثری رو برای صاحبان کالا و مشتریان فراهم کنه. در حال حاضر هم حدود 95% از واردات و 85% از صادرات کشور از طریق بنادر صورت میگیره. بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر کشور به عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور امری الزامیه. با نگاهی به مسیر کشتیرانی آسیا اروپا به عنوان مسیر شرق به غرب میشه به این نتیجه رسید که بنادر ایران در جایگاه ویژه‌ای در این مسیر جهانی قرار دارند و عبور از مسیر آبی ایران در مقایسه با مسیر کانال سوئز که امروزه مسیر بزرگ تجارت میان آسیا و اروپا تلقی میشه حدود 5000 کیلومتر کوتاه‌تره. استفاده از ظرفیت‌های کشور میتونه ما رو از تکیه کامل به نفت و اقتصاد نفتی بی نیاز کنه.
والکر میگه نشینید و منتظر بمونید که فرصت ها خودشون بیان. بلند شید و اونها رو بسازید. یکم همت میخواد و یه دل شیر. تو پاراگرافی دیگه، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری این خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، وصیت کن از شهیدان خاک.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. گاه هیچگاه تکلیف از مصاحبت نمیشه.
شکوه حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
یا
شهید موسی رجبی در چهارم اردیبهشت ماه سال 1358 در شهرستان ترکمنچای از توابع میانه به دنیا آمد. در مقطع دبیرستان روزها مشغول درس خواندن بود و شبها در شهرک صنعتی ساوه کار می‌کرد تا برای هزینه‌های تحصیل و زندگی مستقل باشد. بعد از اخذ دیپلم در بندر عباس مشغول به کار شد. اهل مطالعه و بسیار دلسوز و دستگیر نیازمندان بود. ارادت خاصی به امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها داشت و مداح اهل بیت بود. همیشه چهره بشاشی داشت و هرگز لبخند از روی لبش محو نشد.
همیشه دلم می‌خواست با کسی زندگی کنم که اول با ایمان باشه بعد عاشقم باشه. انسان مهربونی بودن، هم مؤدب، با شخصیت، لحظه لحظش پر از قشنگی بوده، پر از محبت بوده.
در سال 1384 با خانواده مذهبی در تهران وصلت کرد و در شب نیمه شعبان پیمان ازدواج بستند. شهید بزرگوار موسی رجبی از نیروهای مردمی و جهادی ساکن اسلام شهر تهران بود که داوطلبانه به یاری نیروهای جبهه مقاومت اسلامی مستقر در سوریه پیوستند. این شهید بزرگوار داوطلبانه و به اختیار خود پای در میدان جهاد و دفاع از حریم آل الله به ویژه حرمین شریفین در سوریه گذاشت. با اینکه نیروی ویژه نظامی نبود ولی دوره‌های پیش نیاز و تخصصی مختلفی را جهت حضور و مقابله با دشمنان اسلام که در لباس میش به میدان آمده بودند با موفقیت و توان بالا گذران.
دستور عقب نشینی رزم به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
خدا پشت و پناهتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شیرینی حضرت علی امروز میخواییم.
انشاءالله.
شکوه حماسه. طبیعتاً یگانهای مستقر در سوریه و خطوط جبهه مقاومت اسلامی از ملیتهای مختلفی تشکیل شده است که نیاز به یک مرکز فرماندهی پشتیبانی و راهبردی متمرکز دارد. از این روی افرادی خاص و با توانایی‌های ویژه و همراه با دارا بودن شرایط و ضریب امنیتی و اعتماد بالا برای این امور انتخاب و به کارگیری می شود. شهید موسی رجبی جوانی از سرزمین شهیدان باکری و از اعضای خانواده زحمتکش و ارادتمند به آستان اهل بیت عصمت و طهارت پای در عرصه دفاع از حرم گذاشته بود. شهید از حسن اعتماد مسئولین در منطقه سوریه به ویژه پشتیبانی خطوط و یگانهای رزم بهره‌مند بود و توانست فردی مؤثر باشد. از آنجایی که موشک‌های نقطه زن و برخی سلاح‌های دقیق نظامی نیاز به ارسال و دریافت اشعه‌های اپتیکی و یا لیزری بر روی اهداف دارد، این شهید بزرگ توانست توانمندی‌ها و علم خود را در این زمینه بروز کند و یادگاری را از خود به جای بگذارد.
بذار بیا نزدیک. نزدیک.
دیدم پلاک گردنشون هست، گفتم که آقا موسا دیگه واقعا مطمئن شدم جایی که هستی خیلی خطرناکه. خندید گفت نه، این که نشون نوکری حضرت زینبه.
دیگر نخواهم ای جان زنده بمانم از خر.
گفتن که دو ماه یه بار باید بیای. من گفتم وای 60 روز نبینمت. نه اصلا. به من گفت مثل اونا نباش که از ترس کشته شدن همسراشون اجازه ندادن یه تعدادی امامشون رو یاری کنن. همه داریم کمد لباساشه، کتابخونه ای است کتاباش هست توش و قاب عکساشه. دیگه من تو این دنیا عزیزتر از اینا چیزی ندارم و یادگاراش بچه هاش.
نظر اعتقاد خیلی دوست دارم جا پای پدرم بذارم.
هر چی تو خونه درست میگرد میومد میگفت تا هم بیا یاد بگیر این روستا هم درست کنم.
مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بهشون ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین پانچ نفر خودرو بهشون فرصت ندید، نابود بکنید و بریم جلو تا برسید به اون هدف نهایی.
شکوه حماسه.
این شهید بزرگوار با ویژگی‌های آشکار و پنهانی که داشته در راه دفاع از حرم در کشور سوریه به فیض شهادت نائل گردید. این شهید بزرگوار با وجود دو فرزند خردسال و نوجوانش پای بر روی حوائج دنیوی خود گذاشت و راه سرخ شهادت را که همانا راه رسول الله و فرزندان اطهرش هست را انتخاب نمود و سرانجام در روز پنج شنبه 31 خرداد سال 97 در حالی که روزه بود به همرزمش میگوید خواب دیدم شهید میشوم، غسل شهادت میکند و بعد از آنکه روزه خود را با افطار باز میکند و نماز میخواند به درجه رفیع شهادت نائل میشود.
ولی رجبی برادر شهید موسی رجبی میگوید موسی صبح روز شهادتش به همرزماش گفته بود که من امروز شهید میشوم و به این موضوع یقین داشت. همکاراش میگفتن روز شهادت خیلی فرق کرده بود. قبل از اینکه اعزام بشه و زمانی که در ایران بود فرزنداشو در مدرسه شاهد ثبت نام کرد و انگار بهش الهام شده بود که به شهادت خواهد رسید. زمانی که تصویر پیکر شهید رو دیدم مشاهده کردم که سر در بدن نداشت.
گوشیم زنگ خورد. گفت من خادم شما سلیمانیم. شور و شعفی انگار همه وجودم رو گرفت. گفتم سرداشتون به من زنگ زدی. بعد اول پرسی که گفت میخوام بیام خونتون بچه ها رو ببینم، شما رو ببینم دخترم، که دیگه سردار شهید شدم و افسوس که این حسرتمون تو دلمون. آخرین باری که تماس گرفتن سه شنبه بود و گفت یک هفته زودتر میام. طبق قولی که خودش داده بود پنج شنبه برگشت. آوردنش معراج شهدا. گفتم میخوام برای بار آخر ببینم همسرمو. گفت خانم همسرت سر نداره، مثل امام حسین شهید شده.
شهید موسی رجبی می گفت خوش به حال شهید حججی. شهدا همه پیش خدا جایگاه خاصی دارند، اما اگه شهید بی سر شوی یعنی امام حسین علیه السلام هم به نوکری قبولت کرده تا مثل اربابت شهید شوی که این بسیار لذت بخش است.
همه جا این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است.
ستاره باران از